بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 123.
خب، بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثالث في تعريف المجاز العقلي وعلاقاته. مبحث سوم در تعريف مجاز عقلي است و در علاقه های مجاز عقلي است. المجاز العقلي، این تعریفش حتما حفظ بکنید تا لو. المجاز العقلی هو اسناد الفعل او ما فی معناه من اسم فاعل او اسم مفعول او مصدر الى غیر ما هو له عند المتکلم فی الظاهر لعلاقت مع قرینت تمنع من ان یکون الاسناد الى ما هو له. خب، این تعریف مجاز عقلی بود. یکی دو مطلب حالا قاطی پاتی مقدمه. حالا فعل میگیم اون چیزایی که به معنی فعلن، اونم همین حکم داره. فعل که هست، این فعل ملابساتی داره، یعنی چیزایی که این فعل با اونها در ارتباط و اونها میتوانن با واسطه یا بلا واسطه معمول این فعل قرار بگیرن. مثلا از باب مثال، فعل که هست فاعل داره، مفعول داره اگر متعدی باشه، زمان دارد، مکان دارد، مصدر داره، تمام چیزهای سبب، وسیله، اینجور چیزا، اینها میتونن معمول فعل قرار بگیرن، بعضی ها بلا واسطه، بعضی ها با واسطه. فاعل مثلا معمول قرار میگیرد بلا واسطه، مفعولون به هم همینجور در صورتی که فعل متعدی باشد. زمان، مکان، ضرب زیدون امرن یوم الجمعه فی لیلت الجمعه واقعا شکن، همه اینا برای تعدیب به دستور کی، اینو همشون از ملابسات این فعل. پس چیزهایی که با این فعل در ارتباطند اونها رو میگیم ملابسات فعل. ملابسات هم دو قسمند، یک قسمی از اونها ما هو له این فعل، قسم دیگر ما هو لهش نیست. مثلا در فعل معلوم، ما هو له فعل معلوم چه کسیه؟ ما هو له یعنی اون چیزی که این فعل مال اونه، فاعل، مفعول، ظرف زمان، ظرف مکان، اون یکی‌ها. در بین ملابسات ما هو له فعل معلوم فاعلشه، ما هو له فعل مبنی للمفعول نائب فاعلشه. حالا اگر چنانچه فعل اسناد داده بشود به ما هو لهی که چی، به ملابسی که ما هو له، اسناد این فعل را میگن حقیقت عقلیه. اگر اسناد داده بشود به ملابسی که اون ملابس ما هو له این فعل نیست، این اسناد را میگن مجاز عقلی. از باب مثال، آب توی نهر جاریه. اینجا یک فعل داریم جریان، با لفظ جرا بیان میشه. یک فاعل نهر داریم که آب باشه. آب از ملابسات جریانه، یعنی فاعلشه. آب است که جاریه. ملابس ماه و لهم هست. نهر از ملابسات این فعل مکانشه، ظرف مکان. ولی ماه و لهش چیه نیست؟ یعنی جاری شدن مال خود نهر که نیست، نهر که جاری نمیشه. آب جاری میشود در نهر. ما یک جریان داریم، یک آب داریم، یک نهر داریم. برای جریان هم نهر ما چیز ملابسه، هم ما ملابسه. منتها ما ملابسی است که ما هو له، یعنی جریان کار اونه، مال اونه. یکی هم نهر داریم که ملابس از غیر ما هو له. شما حالا اگر چنانچه بگید جرال ما اوف نهر، جریان را نسبت دادی به مایی که ملابس ما هو لهیه، اسناد بین جرا و این ما می شود حقیقت عقلیه. اگر نه گفتید جرن نهرو، جاری شد نهر، جریان را نسبت دادی به نهری که ملابسشه ولی ما هو لهش نیست. اسناد جرا را به نهر میگن مجاز عقلی. پس بنابراین اسناد فعل به ملابسه ما هو له حقیقت عقلیه، اسناد فعل به ملابسه غیر ما هو له میشد مجاز عقلی. این یک مقدمه مانندی برای توضیح اینجا. بله آقا،
این اسناد که دیگه مخصوص فاعلیه، مثلا ما اگه مخصوصم به چیز باشه ما
اونش حالا بعدن رو نمیگیم. حالا فعلا تعریف اینجوری بود، برای توضیح اینجا اینجور گفتیم. اون یکی هم بعدا اشاره به بعضی از چیزا میشه. ماه و له یعنی اون چیزی که این فعل مال اونه، مردم میگن از او سرزده، مال اونه. مثلا در زوره و زیدون کتخ خوردن مال چه کسیه؟ زیده دیگه، یعنی زید کتخ خوردن. زره و زیدون امرن، حالا زره و زیدون امرن، ما اینجا زدبه یعنی کتک زد، کتک زدن مال زید. اگر بگی زوربه امرو، کتک خوردن مال امر. حالا زوربه را نسبت به مفعول به بدی که بشد نائب فاعل، اینو میگن حقیقت عقلی. کتک زدن را به زید نسبت بدی که کتک زننده است، این زدن از او سر زده، این را باز میگن حقیقت عقلی. ولی ضربه را اگر برداری فرزن نسبت بدی به امری که کتک خورده نزده، نسبت ضربه به امری که مفعول بهه، بگی ضربه امرون، این میشه مجاز عقلی. یا ضربه را که امر کتک خورده نزید، زید او را زده، ضربه را شما به زید اگر نسبت بدید، اینم باز میشه مجاز عقلی. حالا عرض کردم این فقط یک مقدار اینجا میگیم، در این تعریفی که آمده این مقدار را گفتیم، چیز اون یکی را بعدن اشاره بهش میشه. خب پس نتیجتاً مجاز عقلی عبارت است از اسناد فعل و شبه فعل به ملابسی که ماه و لهش نیست. اسناد به غیر ملابس چیه اسمش؟ اسناد به ملابس ماه و له حقیقت عقلی، اسناد به ملابس غیر ما هو له مجاز عقلی. اسناد به غیر ملابس چه میشه؟ غلط. غلط، اون اسمش غلطه. در مجاز لغوی اگر لفظ را استعمال میکردی در غیر موضع له بدون علاقه، اسمش چه بود؟ غلط بود، نه حقیقت بود نه مجاز، غلط. حالا در مجاز عقلی هم اسناد بدی فعل یا شبه فعل را به غیر ملابس میشود غلط. به ملابس اگر نسبت دادی دو قسمه، ملابس اگر ماه و له باشد، این اسناد میشد حقیقت عقلی. اون ملابس اگر غیر ماه و له باشد، این اسناد میشد مجاز عقلی. خب این مقدمه بود که برای توضیح این تعریف گفته شد.
استاد این ملابس که میگم همون متعلقات
فعلا؟ آره، متعلقات نوعاً میگن. ملابس به صيغه اسم مفعوله، متعلقات را که نوعا میگن اونه به صیغه اسم فاعل میگن. ولو این که هم فعل متعلق به اونهاست، اونا متعلق به این فعلن، یعنی تعلق طرفی نیست. منتها در ملابس اینجا در تعبیر به صیغه اسم مفعول میگن، اونجا هم نوعا متعلقات به صیغه اسم فاعل میگن. خب بعدش حالا این بعد از اون مقدمه این تعریف را ترجمه میکنم، دوباره برمیگردم به سراغ توضیح این تعریف. مجاز عقلی عبارت است از اسناد فعل یا اسناد اون چیزی که در معنای فعله، از قبیل اسم فاعل یا از قبیل اسم مفعول یا از قبیل مصدر. مثلا اختصاص به اینا نداره ها، عبارت تفضیل، صفت مشبه، صیغه مبالغه. خب اسناد فعل یا اون چیزی که در معنای فعل است، الی غیر ما هو له، به غیر ما هو لهش. البته غیر ما هو لهی که ملابس باشه، اون بعدن که میگه لعلاقتن، اون اشاره به ملابس بودن. اسناد دادن فعل یا شبیه فعل به غیر ما هو لهش. دو تا قید مانندی ذکر کرده در اینجا برای غیر ما هو له، که این دو تا قید برای تعمیمند نه برای تضییق. بعضی از قیود میاد دائره اون معرف را ضیقش میکند، بعضی اوقات قید میاد دائرهش توسعه میده. حالا در اینجا این اندل متکلم فظاهر دو تا قیدند آمده اند، دائره مجاز عقلی را میگن میخوان توسعه بدند. دو تا توسعه ما در اینجا بایستی پیاده کنیم. تعبیر اینه، قید میگن در کلام، منتها گفتیم اسمش قید باشد، اونایی که میگیم قیدن در واقع گاهی قرض از اونها تضییق، گاهی قرض از اونها توسعه هست. حالا اینجا این برای توسعه آمده هر دو. خب به غیر ما هو له، اون غیر ما هو له هم عند المتکلم غیر ما هو له باشد، یعنی اعم از این که واقعا هم غیر ما هو له باشد یا نه، همین که عند المتکلم غیر ما هو له هست کافیست. ممکنه در یک مجاز عقلی واقعا غیر ما هو له نیست، ولی عقیده متکلم این است که اون غیر ما هو له، اینم مجاز عقلیه. لازم نیست در مجاز عقلی اون غیر ما هو له واقعا ما هو له باشد، همین که متکلم معتقد است که غیر ما هو له کافیست، اعم از این که واقعا غیر ما هو له باشد یا واقعا ما هو له باشد. لذا این عند المتکلم توسعه داد فظاهر. هر دو فظاهر، عند المتکلم هم فظاهر گفت غیر ما هو له عند المتکلم، عند المتکلم هم فظاهر به این معنا که به حسب ظاهر به نظر متکلم غیر ما هو له باشه کافیست. لازم نیست واقعا غیر ما هو له باشد، یک لازم هم نیست که واقعا متکلم معتقد باشد که غیر ما هو له، همین که به حسب ظاهر حال متکلم این است که غیر ما هو له کافیست. این توسعه دوم. حالا برمی گردیم سراغ این دو تا قید توضیح بدیم. لعلاقتن اسناد داده بشد به غیر ما هو له به خاطر یک علاقه ای، یعنی اون غیر ما هو له با ما هو له بایستی در ارتباط باشند، علاقه بینشان باشد. علاقه در کجاهاست؟ در ملابساته، در بین تمام ملابسات علاقه وجود دارد. با یک بله این اسنادم با وجود علاقه باشه، بدون علاقه گفتیم غلطه. با علاقه غیر ما هو له میشد، اسناد به غیر ما هو له میشد مجاز لغوی. مع قرینه مضافاً بر این بایست یک قرینه مانعه هم باشه، چون قرینه مانع نباشد کلام هم میشد بر حقیقت عقلیه. با یک قرینه‌ای که ممانعت کند از این که بوده باشد اسناد به ما هو ولا، یعنی قرینه بیاد بگد به این که متکلم این مسند له را ما هو ولا نمیداند، تا نتیجتاً مجاز عقلی از آب در بیاد. این ترجمه این تعریفه. حالا بیای سراغ اون اندل متکلم فزداهر. گفتیم اندل متکلم آمده یک توسعه داد غیر ما هو ولا. مجاز عقلی گفتیم اسناد فعل و شبه فعل به غیر ما هو ولا. آیا لازم است که این غیر ما هو ولا واقعا غیر ما هو ولا باشه؟ میگه نه، متکلم او را غیر ما هو ولا بداند کافیست، اما از این که واقعا غیر ما هو ولا باشد یا این که واقعا غیر ما هو ولا نباشد بلکه ما هو ولا باشد. پس این اندل متکلم یک قسمی اضافه کرد به مجاز عقلی. کدامشه؟ اسناد به غیر ما هو ولهی که واقعا ما هو ولهه، ولی متکلم عقیده دارد که او غیر ما هو ولهه. یعنی دوتا را بگیم اینجا، اسناد به غیر ما هو ولهی که واقعا غیر ما هو ولهه، متکلم هم معتقد است که غیر ما هو ولهه، این داخل در مجاز عقلی. دو، اسناد به چیزی که واقعا ما هو ولهه ولی متکلم معتقد است که غیر ما هو ولهه، این هم با قید اندل متکلم داخل شد در تعریف مجاز عقلی، دائره وسیع وسعت پیدا کرد. نتیجتا غیر ما هو وله اهم شد از غیر ما هو وله واقعی و غیر ما هو وله اندل متکلم اندل متکلم. خب بعد آمده میگین اندل متکلمم فظاهر. حالا یک مثالی اونجا بزنیم، مثالی که در کتاب های دیگه حالا میزنن نوعا.
این در مطلب
یعنی احترازی
نیست که فقط محصول
بود؟ نه نه نه، توسعه داد گفتیم. این اگر نبود معنیش این بود که اون غیر ما هو ولا باید واقعا غیر ما هو ولا باشه. این قید آمد گفت که به خیال متکلمم غیر ما هو ولا باشد، اینم باز مجاز عقلیه. خب از باب مثال، انبت الربیع البغلا، انبت الله البغلا، انبات یعنی رویاندن، بغلا نبات گیاهان و اینا. رویاننده واقعی این نبات خداونده، منتها در فصل بهار، در فصل بهار. حالا بهار یا وسیله باشد یا اینکه ظرف زمان باشد. پس بنابراین انبات فعل، یکی از ملابساتش خداونده که فاعلش، یکی از ملابساتش ربیعه، این دوتا. خب یک کسی است مؤمنه معتقد است به اینکه انبات کار خداست، ربی را ماه و وله نمی داند. این آدم اگر بگد انبت الله البغلا میشد حقیقت عقلیه، اگر بگد انبت الربی و البغلا میشود مجاز عقلی. ربی واقعا غیر ماه و وله، متکلم مؤمنم معتقد است که ربی غیر ماه و وله هست، این میشد مجاز عقلی. یه مرتبه مخاطب گوینده جاهله، خیال میکند که رویاننده فصل بهاره، منتها به کمک خدا میرویاند، انبات از فصل بهار سر میزند، عقیدش این جاهل، خیال میکند که انبات از ربی سر میزند، منتها به کمک خدا. به نظر این آدم برای انبات الله ملابسه غیر ما هو ولهه، ربی ملابسه ما هو ولهه. این آدم اگر بگد انبت الربیع البغلا میشد حقیقت عقلیه، اگر بگد انبت الله البغلا میشود چی؟ مجاز عقلی، چون که الله را ما غیر ما هو وله میداند، الله را غیر ما هو وله میداند، ربی را ما هو وله میداند. به عقیده متکلم در این کلام پس الله غیر ما هو الله. این آدم اسناد بدد انبات را به الله میشد مجاز عقلی، به ربی میشد حقیقت عقلیه. حالا در اینجا اسناد داده شد انبات به اللهی که واقعا غیر ما هو الله نیست، ولی به خیال گوینده غیر ما هو الله، به اعتقاد او غیر ما هو الله، اینم داخل شد در تعریف مجاز عقلی. چون اسناد الفعل الا غیر ما هو الله عند المتکلم شد، این تمام شد. پس این عند المتکلم آورد دایره مجاز عقلی را توسعه داد. بله اونجا میشه حقیقت عقلیه. اون کاری نه، ما تعریف مجاز عقلی را گفتیم، تعریف مجاز عقلی را توسعه دادیم، گفتیم به این که این غیر ما هو الله لازم نیست واقعا غیر ما هو الله باشه، یعنی گاهی واقعا غیر ما هو الله، گاهی به خیال متکلم غیر ما هو الله، هر دو شد مجاز عقلی. اگر چنانچه این قید نبود فقط اون قسم اول میشد مجاز عقلی، اونجایی که واقعا غیر ما هو الله باشه. این که آمد این را هم اضافه کرد به مجاز عقلی.
حضور کلام میگه اسناد فعل و غیر ما هو الله، نمیگه که حالا واقعا باشه نباشه،
خودش میگه این در متکلم دیگه.
حضور این توضیح باشه چرا؟
توضیح نیست. حالا خودشان اینا که این حرف زدن خودشان آمدن اینجور گفتن، گفتن مراد ما اینه. خب این در متکلم شد. بعد فظاهر، فظاهر فظاهرم یک قید دیگریش آمده در اینجا، یعنی از اجزای تعریف. اینم یک توسعه دیگری داد، توسعه دوم. توسعه دوم کدام اینه؟ فظاهر یعنی این که گفتیم غیر ما هو الله عند المتکلم غیر ما هو الله باشه کافیست، لازم نیست که واقعا غیر ما هو الله باشه. فظاهر میگه اینم البته لازم نیست که واقعا متکلم عقیدش این باشد که اون غیر ما هو الله. این گونه وانمود کند که من این را ما هو الله نمیدانم، واقعا ما هو الله میداند، یعنی واقعا ما هو الله متکلمم اون را ما هو الله میداند، ولی این گونه وانمود میکند که من این را ما هو الله نمیدانم، دروغ. اینم داخل در مجاز عقلیه. چطور؟ حالا مثالش، شخصی است مؤمن، معتقد است که انبات مال خداست، الله را ما هو الله میداند، ربی را ما هو الله نمیداند. بعد این آدم در بین جماعتی قرار گرفته که اونها ربی را ما هو الله میدانند نه الله را. این اگر بگد من عقیدم خلاف عقیده شماست به حسابش میرسد، مجبور از تقیه کنه بگد من هم با شما هم عقیده هستم، کما این که شما ربی را ما هو الله میدانید الله را غیر ما هو الله، منم عقیده شما را دارم. این گونه اظهار کند این آدم اگر چنان که بگد انبت الله البغله، الله واقعا ما هو الله نیست، به عقیده متکلمم ما هو الله نیست، ولی اینگونه وانمود کرده که من این را ما هو الله نمیدانم، اینم باز میگد مجاز عقلیه. فظاهر غیر ما هو الله باشد به نظر متکلم، باز هم داخل در مجاز عقلی میشه. لذا همچه آدمی مؤمنه معتقد است که الله ما هو الله هست نروی، هم عقیدش اینه هم واقعش اینه، ولی اینگونه وانمود کرده که من الله را ما هو الله نمیدانم، از تقیه، از باب تقیه. این آدم اگر بگد انبت الله البغله، این میشد مجاز عقلی، چون اینجا اسناد داده شده فعل که انبته باشه. به اللهی که عند المتکلم فی الظاهر غیر ما هو الله، فی الظاهر یعنی اینگونه وانمود میکند که من الله ما هو الله نمیدانم. لذا این فظاهر آمد این را هم داخل کرد در مجاز عقلی. لذا اندل متکلم هم اهم است از این که واقعا عقیده متکلم این باشد یا واقعا عقیدهش نیست، منتها اظهار میکند میگه عقیدم اینه، وانمود میکند عقیدم اینه. پس نتیجتا اندل متکلم یک توسعه، فظاهرم توسعه دیگری داد، دائره مجاز عقلی خواهی نخواهی وسعت پیدا کرد. این هم فائده این دوتا قیده. خب حالا بیایی سراغ این اشهر و علاقات المجاز المرسل. مشهورترین علاقات مجاز مرسل، نه مجاز عقلی، برای مجاز مرسل مفرد علاقه های زیادی شمردیم، برای استعاره هم علاقه بعدن خواهد آمد، اونجا هم اشاره شد که علاقه استعاره یک چیز اونم مشابهند. این بحث مجاز عقلی در بین مجاز مرسل و اون استعاره مبحث بحث شده آمده اینجا. حالا در اینجا ببینیم علاقه های مجاز مرسل چه باشد. ببینید واقع مطلب این است که این مجاز مرسل به استعاره شبیه مجاز عقلی ها، این مجاز عقلی به استعاره شبیه، نه به مجاز مرسلش، ولی لحن تعبیر این ها مثل این که این است که شبیه مجاز مرسله. چون که ببینید در مجاز عقلی غیر ما هو له تشبیه شده به ما هو له در ارتباط داشتن به اون فعل، تشبیه شده به او از ناحیه ارتباط داشتن به اون فعل، کما این که آب با جریان در ارتباطه، نهر با جریان در ارتباط، ارتباط داشتن با فعل وجه شبه علاقه است. لذا در مجاز عقلی علاقه واقعی مشابهته و لذا مجاز عقلی شبیه استعاره میشد. این که میگن به این که علاقه های مجاز عقلی اینا هستن، این میشد که خالی از مسامحه نیست. موارد علاقه مجاز عقلی ایناست، یعنی علاقه در مجاز عقلی مشابهته، اون مشابهتی که علاقشه در این موارده، نه اینکه خود اینها علاقه باشند، ولی در گفتن اینجوری گفته شده، در اون مختصر اینها هم شبیه این گفته شده، ولی خطیب قزوینی در اون متن که دارد این مجاز عقلی للملابسه، اون اشاره است به اینکه در مجاز عقلی علاقه مشابهت در واقع، و اینهایی که میگن فاعلیت و مفعولیت و نمیدونم زمان و مکان و اون یکی و سبب و اینها، اینا اون موارد ملابستن، موارد مشابهتن، نه اینکه عین اینها علاقه باشند. ولی خب در گفتن اینجوری علائق مجاز مرسل میگد اینا هستند.
استاد مجاز مرسل هم نمیتونیم حرف بزنیم
مشابهت نیست در اونها، اونجا نمیشه مشابهت درست کرد.
علاقه خودش باشه مثلا
علاقه با چی اخونجا؟ نه اونجا نمیشه درست کرد. اشهر و علاقات المجاز العقلی، مشهورترین علائق مجاز عقلی، و لهو علاقاتون، و برای مجاز عقلی علاقه های زیادی وجود دارد، و تسمیتها به اعتبار غیر ما هو له، تسمیه این علاقه های مجاز عقلی به اعتبار غیر ما هو له. در مجاز مرسل گفتیم علاقه از ناحیه معنای حقیقی شروع میشد به معنای مجازی یا عکسشه، گفت از ناحیه معنای حقیقی شروع میشود به معنای مجازی. در مجاز عقلی میگه قضیه عکسه، از ناحیه غیر ما هو له شروع میشود به طرف ما هو له. پس این داشته باشید، در مجاز مرسل لغوی علاقه از معنی حقیقی به طرف معنی مجازی بود، اینجا از ناحیه غیر ماه و وله به سوی ماه و وله، این که میگه و تسمیتها به اعتبار غیر ماه و وله نازل به اینه. بله آخه اینجا میگه زمانیت مکانیت اینا، این زمانیت و مکانیت غیر ماه و وله انفرزین است. خب و اشهر اون علاقات مجاز عقلی اینا هستن، یک زمانیت فعل اسناد داده بشد به زمان فعل نه به ماه و لهش، زمانی که یکی از ملابسات اصل فعل، مثالش مثل قوله تعالی فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، چگونه پرهیز خواهید کرد اگر کافر شدید از روزی که اون روز قرار می دهد ولدان را و بچه ها را در واقع پیر، یعنی روز قیامتی که بچه ها را پیر میکنه از اون روز چگونه میخواید پرهیز کنید گرفتار نشید. یومن یجعل الولدان شیبا، ضمیر مستتر در یجعل به ولدان برمیگرده، روز قیامت خودش پیر میکند بچه ها را، یا اینکه اون دو احتمال دیگری میگن، یا روز قیامت طولانیه یا به خاطر اون گرفتاری و سختی هاشه. خود روز قیامت کسی را پیر نمیکنه، روز قیامت ظرف پیر کردنه نه پیر کننده باشد، لذا اسناد یجعل الولدان شیبا بیوم میشود مجاز عقلی. فاسند الفعل الى زمن وقوعه، پس نسبت داده شده فعل به زمان وقوعش، و حال این که اون زمان وقوع لیس به فاعلن، او فاعل یجعلو نیست، یعنی او پیر کننده نیست، و انما الفاعل ما یقع فی ذلک الیوم، فاعل یجعلو اون اموریست که در اون روز قیامت واقع میشن. چیا هستن اونها؟ من الاحوال، از اون وحشت ها و خوف هایی که در روز قیامت هست. احوال جمع حوله، حولم به معنای ترس وحشت. تمام شد. و نحو من سره زمانون سرت هو از ساعت هو از مانون، کسی که خوشحال کند او را یک زمان، ناراحت می کند او را زمانها. از صبح تا غروب حساب کنی چند لحظه خوشحال بودی و چقدر ناراحت، نوعا زمانهای ناراحتی و خستگی و غم و غصه بیشتر از اون زمان خوشحالی. لذا میگه اگر یک زمان انسان را خوشحال کند، زمانها انسان را ناراحت می کند. یک شعر فارسی هم هست، فرحی نیست که در پهلوی اون صد غم نیست، فرحی نیست که در پهلوی اون صد غم نیست، روز مولود جهان کم ز شب ماتم نیست. خب رو هم رفته در کنار یک خوشحالی صدها ناراحتی و غمه، نتیجتاً یک زمان انسان را خوشحال کند ده ها زمان انسان را ناراحت میکنه. حالا اینجا هم میگد اسن دل اساعتو، نسبت داده شده است ناراحت کردن، اساعه ناراحت کردن، اسناد داده شده اساعه که ناراحت کردن باشه در ساعتو از مانون، و همچنین سرور در اون من سر رهو زمانون، اسناد داده شده اساعه و سرور به زمان، و حال این که اون زمان انجام نداده است اون ناراحت کردن و خوشحال کردن را، بلکه این ناراحت کردن و خوشحال کردن واقع شده اند در اون در اون زمان، ناراحتی در زمان واقع میشه، خوشحالی در زمان واقع میشه، خود زمان ناراحت کننده و خوشحال کردن نیست، اون اتفاقاتی که میفتد در زمان اونا هستن که انسان رو خوشحال میکنند و ناراحت میکنند. علا سبیل المجاز، این علا سبیل المجاز متعلق به چیه در اینجا؟ اسندل اساعت و سرور ال زمن تا آخر اسنده علا سبیل المجاز. پس این علا سبیل المجاز متعلق به اسنده است. تمام شد. دو المکانیه، مکانیت هم یکی از علائقه که فعل اسناد داده بشود به مکان اون فعل، نه به ما هو له و فاعلش یا نائب فاعل مثلا. که قوله تعالی و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فقد اسند الجری الى الانهار و هی امکنه للمياه و لیست جاریتن بل الجاری ماؤها. و که قوله تعالی و اخرجت الارض اثقالها فاسند الفعل الى مكانه و كان حقه ان يسند الى الله عز وجل. مکانیت مثل آیه شریفه قرار دادیم نهرها را در که جاری می شوند این نهرها من تحتهم، از تحت اون بهشتی ها و امثال ذالک. این تجری من تحتهم، حالا فکر کنید یعنی چه؟ نهر از تحت اونها جاری می شود، اون یعنی یه تختی گذاشتن توی نهر رو نشستن روی اون، یا اینکه نه نوعا در کنار نهرن نشستند و اینجا اینجوری. حالا این من تحتهم را نگاه کنید چطور معنا کردن. حالا ترجمه، قرار دادیم انهار را جاری می شوند از تحت اونها. میگه نهرها جاری می شوند، نهر جاری نیست، آب نهر جاری می شوند. پس اسناد داده شده جریان به انهار و حال این که انهار جاهایی هستند برای میاه، نه اینکه فاعل واقعیه جریان باشند. ولیست اون نهرها خودشان جاری، بلکه اونی که جاری میشد آب نهر است که در نهر جاری میشه. پس جریان مال آب نهره، نه مال خود نهر باشه. اسنادش به نهر میشود مجاز، مجاز عقلی. و همچنین مانند قوله تعالی و اخرجت الارض و اثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. وقتی که زمین اثقال خود را، اون چیزایی که در زمین دفنه، اونها را خارج کند. حالا در اینجا میگد اسناد داده شده فعل به مکان اون فعل، عرض مکان اخراجه، نه اینکه خارج کننده خود زمین باشه. میگه اخراج کار خداست نه کار زمین باشه، زمین مکان اخراج، اسناد داده شده فعل به مکانش، اسناد داده شده فعل به مکانش و بود حقش این که اسناد داده بشود به خداوند عزوجل. سه از سببیه، یکی از علائق مجاز عقلی سببیت. فعل را برداریم اسناد بدیم به یکی از ملابساتش، اون ملابسی که سببه، سبب این کار شده، نه اینکه انجام دهنده این کاره. که قوله تعالی اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا حیث اسند زیادت الایمان التی هی من فعل الله تعالی الی الآیات لکونها سببا فی الزیاده. میگه وقتی که تلاوت میشود بر اون مؤمنین، بر اونها دیگه، حالا آیات الهی زادتهم ایمانا. این زادتهم ایمانا، یا زادت رو دو مفعولی بگیریم، هم مفعول اولش، ایمانا مفعول ثانی، که اگر این باشد معناش این میشود که زیاد میکند اون آیات به اونها ایمان را، یا اینکه نه زادت بگیم یک مفعولی است که هم باشه و ایمانا هم تمییز باشه، زیاد میکند آیات الهی اونها را از ناحیه ایمان. این ایمان مفعول به زادت بوده، آمده شده مفعول چیز تمییز، اون مضافنده هش که هم باشد شده در ظاهر مفعول به، وقت معنیش این میشه زیاد میکند اونها را از ناحیه ایمان، یعنی زیاد میکند ایمان اونها را. این دو احتمال در این هست. حاصلش حالا هر کدام باشه. میگه زیاد کننده خود آیات نیست، خداوند است که ایمان اونها را به وسیله این آیات زیاد میکنه. پس آیات وسیله است برای زیاد کردن ایمان، سبب و وسیله است. در جایی که اسناد داده شده زیاد کردن ایمان، اون زیاد کردنی که فعل از فعل خداوند است، اسناد داده شده به آیات، به خاطر بودنی اون آیات سبب در زیاده، وسیله در زیاده، نه اینکه زیاد کننده خود آیات بشه. و که قول شاعر انی لمن معشر افنا اوائلهم قیل الکمات علا این المخامونا، فقط نسب الافناء الى قول الشجعان هل من مبارز وليس ذلك القول بفاعل له وانما هو سبب فقط. این شاعر میگه من از یک قبیله هستم که از یک جماعتی هستم که فانی ساخته است اوائل این معشر را، گذشتگان این معشر را. چی فانی ساخته؟ قیل الکمات علا این المخامونا. کمات جمع کمی با به تشدید یا، کمی جمعش میشد کمات. قیل چه کلمه ایست؟ قیل و قال، قیل و قال، ولو اینکه استشانه بسا فعل معلوم و مجهول باشند قال و قیله، ولی به حسب استعمال زیر معنی مصدری پیدا کردن رو مصدر به حساب میشن. قیل و قال یعنی گفتن و شنیدن، لذا قیل مصدر اضافه شده به کمات، یعنی گفته کمات. کمات هم یعنی به دو معنا میاد، هم انسانی که شجاعه، یعنی به انسان شجاع میگن کمی، همچنین کسی که لباس جنگ و اینا پوشیده باشد به اونم باز میگن کمی، به حسب استعمال. حالا معناش یا شجاعی یا لابسه سلاحه، به هر یک از اون دو معنا استعمال میشه، چون توضیحش دیگه نمیرسیم، یعنی به خاطر اون مرسه بعدی انشاءالله بقیه توضیح این قسمت فردا.
کسی که داشت تقییم میکرد
اینه بگه ولی اینا یه خورده زودتر